بله، عرض سلام و مجدد خدمت دوستان. حافظ غزلی داره که بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که ایام عمر برباد است. و بیدل همین غزل رو استقبال کرده. بسیاری نمیشه گفت، یه تعدادی از غزلهای حافظ رو بیدل استقبال کرده. فکر میکنم 14-15 غزل بیشتر نیست و در مجموع به نسبت استقبال هایی که از دیوان صاحب و دیگران کرده عدد نسبتا کمیه، به خاطر اینکه بیدل بیشتر با شعر دوران خودش انس داشته، با شعر دوران مکتب هندی صاحب و دیگران. ولی به هر حال بعضی از غزل های حافظ را هم استقبال کرده و این را عرض بکنم که معمولا استقبال آدم ها از شعر حافظ خوب در نمیآید. شاید نمیدونم به چه دلیلی، ولی معمولا کسانی که شعر حافظ را استقبال میکنن نمونه مثل اصل در نمیآید. و به همین دلیل هم بسیاری از غزلهایی که بیدل استقبال کرده از حافظ چندان به اون حد و مرز غزل حافظ نزدیک نشده. مثلا سر به چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند رو بیدل هم استقبال کرده. بلحوث از سبکسری حفظ سخن نمی کند، در قفس حباب ها باد وطن نمی کند. ولی اصلا نزدیک نتونسته بشه به غزل حافظ. و نکته جالب اینه که غالب بیدل غزلهای بیدل غزلهای موفق و برجسته و حسابی و غزلهایی هستن که به استقبال از شاعران دیگر گفته نشدن. این طبیعیه، هر شاعری هم هست. معمولا غالبا شاعران شعری که به استقبال از دیگری میگن گاهی میبینیم که تحت تاثیر اون شاعر قرار میگیرن. ولی در این بین این غزلی که الان خدمت شما میخونم در بین استقبالهایی که بیدل از حافظ داره یک غزل قابل توجه و خوبی است. تنم زبند لباس تکلف آزاد است، برهنگی ببرم خلعت خدا داد است. تکلف یعنی همین وابستگی ها و تکلفات زندگی مادی ما، همین تعینات، همین تعلقات. و بیدل میگه من از این لباس تکلف آزاد هستم و برهنگی ببرم خودش یک خلعتی است. برهنگی یعنی این که آدم از لباس آسوده باشه و مجازن به معنی آزاد از تعلقات و وابستگی ها و این تعینات و چیزهای از این قبیل. تنم زبند لباس تکلف آزاد است، برهنگی ببرم خلعت خدا داد است. ز پیراهن برون آ بیشکوهی نیست اوریانی، مطلع یکی از غزلهای خیلی خوب بیدل هست. ز پیراهن برون آ بیشکوهی نیست اوریانی، جنون کن تا حبابی را لباس بر پوشانی. نکرد زندگیم یک دم از فنا غافل، ز خود فراموشی من همیشه در یاد است. در بیت قبل هم یک متناقض نمایی داشت که لباس آزاد از لباس و اوریانی میگه بهترین خلعته، یعنی خلعت ما لباس ما اوریانی هست و این که اوریانی لباس باشه خودش یک متناقض نمایی داره. متناقض نمایی رو در این بیت هم تکرار میکنه، ادامه میده. نکرد زندگیم یک دم از فنا غافل، ز خود فراموشی من همیشه در یاد است. میگه ما یک روزی فانی میشم و خودمان را فراموش میکنم، خودم را فراموش میکنم، یعنی از وجود خودمان را به نوعی میتونیم بگیم به فراموشی میسپاریم ما یک روزی. ولی این که این اتفاق خواهد افتاد همیشه به یادم هست، یعنی همیشه من به فکر این هستم که یک روزی فراموش نمیکنم که یک روزی خودم را فراموش خواهم کرد، هستی خودم را فراموش خواهم کرد و کنار خواهم گذاشت. و این که ز خود فراموشی همیشه در یاد باشه باز یک متناقض نماییه و اتفاقا بیدل با یاد و فراموشی بسیار خوب بازی کرده و بسیار مواقع مضمونهای قشنگی آورده. از جمله یک مصرعی داره میگه که فراموشی فراموشی به یاد کس نمیارد، از این قبیل بازی ها. یک جلسه انشاءالله ما به یک مناسبتی اصلا باید بپردازیم به بیتایی که بیدل درباره فراموشی داره. یار عمریست نام ما نگرفت، چقدر بیت خوبیه این. یار عمریست نام ما نگرفت، این فراموشی از که دارد یاد. باز می‌بینید یاد و فراموش رو با هم تضاد داده و چقدر بیت عاطفی و مناسب حالی است برای لحظاتی در زندگی انسان‌ها. یار عمریست نام ما نگرفت، این فراموشی از که دارد یاد، یاد و فراموشی رو باز در یک جا با هم همراه کرده. بیدل از یاد خیش هم رفتم که فراموش کرده از مرا. باز یاد و فراموشی، یک نوع تضاد دیگویا، یک التزامی گاهی داره که یاد و فراموشی رو در یک مصرع یا در یک بیت کنار هم بیاره. گویا با این مضمون زیاد سر و کار داشته، شاید خیلی وقتا آدم ها رو فراموش میکردن. هجوم شوق ندانم چه مدعا دارد، هجوم شوق ندانم چه مدعا دارد. این هجوم شوق مایه که ما رو به زندگی و تپش واداشته. ز سینه تا سر کویت غبار فریاد است. از سینه ما تا سر کوی تو گرد و غبار به هوا رفته. گرد و غبار چی؟ فریادی که ما از شوق تو به هوا، یعنی فریادی که از شوق تو میزنم و میکشم. هجوم شوق ندانم چه مدعا دارد، ز سینه تا سر کویت غبار فریاد است. این غزلی که میخوانم شاید به خاطر اینکه تحت تاثیر حافظ تا حدودی هست، یک مقداری میشه گفت که غزل روانتر و ساده تریه و خیلی هم سریع پیش خواهیم رفت، گیر خاصی نخواهد داشت. چه نقش ها که نبست آرزو به پرده شوق، خیال موی میان تو کلک بهزاد است. بهزاد منظورمون بهزاد نقاش معروف دوره تیموری است، کمال الدین بهزاد، و نمادی از نقاشی و هنر نقاشی به حساب می آید. خب طبیعتاً اسم بهزاد در شعر شاعران قبل از اون در دوره عراقی نیست، به خاطر اینکه در اون دوره هنوز بهزاد زندگی نمی کرده، به دنیا نیامده بوده، ولی در شعر بیدل بسیار حضور داره. نی نقش چین نه حسن فرنگ آفریدن است، نی نقش چین نه حسن فرنگ آفریدن است، بهزادی تو دست دنیا کشیدن است. میدونیم که کمر معشوق از جهت باریکی گاهی به مو تشبیه میشده و به همین دلیل موی میان در شعر فارسی بسیار آمده. شاهدان نیست که موی و میانی دارد، کمر مثل مو باریک. و طبیعتاً باز مو ارتباط های دیگری با چیزهای دیگر هم داره، از جمله قلم موی نقاشی، که به این اعتبار بیدل میاد میگه که موی میان تو، یعنی اون کمر باریک تو که مثل مو هست، اثری داره در ذهن ما، در خیال ما ایجاد میکنه مثل قلم موی نقاشی بهزاد. این اونقدر اثر خلاقانه ای داره. این به تعبیر دیگری ما رو اینقدر به شوق میاره و اینقدر نقش ها در ذهن ما ایجاد میکنه. چه نقش ها که نبست آرزو و پرده شوق. پرده شوق، پرده نقاشی میگم، بگه ما یک پرده شوق ما مثل یک پرده نقاشی است و آرزوی ما نقش های بسیاری در این ایجاد میکنه و این از اثر خیال موی میان تو است. یعنی موی کمر باریک تو آنچنان تخیل ما رو نیرومند میسازه که خودش موی میشه برای قلم موی که کار نقاشی بکنه برای ما. چه نقش ها که نبست آرزو به پرده شوق. این نبستش یعنی بست، از این جنسی است که ما وقتی میگیم نه، نفی میاریم ولی اثبات منظوره. مثل میگیم چه راه ها که نرفتیم، یعنی خیلی راه ها رفتیم. چه نقش ها که نبست آرزو به پرده شوق، خیال موی میان تو کلک بهزاد است. مشوز ناله نی غافل ای نشاط پرست، که شمع انجمن عمر روشن از باد است. جالبه، معمولا باد شمع رو خاموش میکنه، منتها میگه انجمن عمر اتفاقا شمعی داره که این شمع با هوا با باد روشن میشه. و این باد چیه؟ اون ناله نی هست، به تعبیر دیگری آن نوایی که از نی بلند میشه، موسیقی اصلا آدم رو زنده میسازه. و بادی که از دمیدن نی بلند میشه، اون صدای نی که به واقع نو هوا هست، جریان هوا هست، به جایی که شمع زندگی ما رو خاموش بسازه روشنترش میکنه. پس اگر نشاط میخوای برو به سراغ این طربناکی موسیقی. موسیقی در شعر بیدل حضور داره، در جای دیگری هم داره، میگه که لبی که خنده در او خون شود لب میناست، رگی که نیش به دل میزند رگ ساز است، و بیتای دیگری از این قبیل. مجاوز ناله نی غافل، غافل ای نشاط پرست، که شمع انجمن عمر روشن از باد است، حدیث زود رها کن. یک بیت حافظوار: حدیث زود رها کن، قلندری آموز، چه جای دانه تسبیح و دام اوراد است. وردهایی رو که میخونن آدمهای زاهد اینا رو به دام تشبیه میکنه و میگه که به دنبال این دام و دانه نرو. در ضمن دانه و دام هم اینجا حضور داره. دام و دانه با هم ارتباط دارن در شعر ما، بسیار مواقع به کار رفته. خال و کنج لب یکی، تره مشک فام دو. نمیدونم این شعر از چه کسی است. خال و کنج لب یکی، تره مشک فام دو. وای به حال مرغ دل، دانه یکی و دام دو. دام و دانه در شعر ما معمولا با هم مقارنتی دارن، بخاطر اینکه دانه رو داخل دام میاندازن و پرنده و مرغ رو اسیر میکنن. حالا اینجا میاد دانه تسبیح و دام اوراد رو با هم تناسب میده. حدیث زود رها کن، ز حرف زود به میخانه دم مزن. بیدل که تار صبحه در این بزم خارج آهنگ است. حدیث زود رها کن، قلندری آموز، چه جای دانه تسبیح و دام اوراد است. صفای سینه غنیمت شما رو اشرت کن، صفای سینه غنیمت شما رو اشرت کن، که کار تیره دلان چون غبار برباد است. آدم های تیره دل رو به غبار تشبیه میکنه و غبار رو میدونیم باد میبره، ماندگار نیست. میگه آدم های تیره دل نهایتاً مثل غبار به باد خواهند رفت، عمرشون به باد خواهد رفت. اون چیزی که ما رو نگه خواهد داشت اون اشرتی هست که ما در خودمون ایجاد میکنیم، اون جان شفاف، اون نشاطی که ما میتونیم تزریق بکنیم به خودمون و دیگران. صفای سینه غنیمت شما رو اشرت کن، که کار تیره دلان چون غبار بر باد است. ز سایه مژه او کناره گیر ای دل، تو خسته بالی و این سبزه دست صیاد است. مژه معشوق را به سبزه تشبیه میکنه و میگه که این سبزه‌ای که در واقع در اینجا میبینی در چمن، تو دنبال این نرو که یک چمن رو میبینی و به یک فضای سبز داخل سبزه مینشینی. به تعبیری در نظر داشته باش که این سبزه ممکنه دست صیادی باشه که تو رو درگیر خودش بکنه. تو به مژه اون نگاه بکنی درگیر بشی، بعد دیگه نتونی خودت خلاص کنی. یک بیتی هست از نمیدونم چه کسی، فکر کنم از غنی کشمیریه، که بیت معروفی بوده و یکی از شاعرها کی بوده گفته که من حاضرم تمام دیوانمو بدم و این بیت رو داشته باشم. اون بیتیه که میگه که خط سبزی به رخ سبز مرا کرد اسیر، دام هم رنگ زمین بود گرفتار شدم. شما فکر کنیم پرنده دامی ساخته باشن براش ولی هم رنگ زمین باشه، دیده نشه، استتار کرده باشن اون دام رو، وقتی می‌نشینه گرفتار بشه. یعنی در روی چمن دام انداخته باشن ولی دامش هم از رنگ چمن باشه، پرنده نمی‌بینه اون. اینجا هم تقریبا همچه تعبیری داره، میگه که تو خسته بالی و خسته بال، کسی که بالش خسته است و میخواد بشینه یک جایی، تو خسته بالی و این سبزه دام صیاد است. غبار هستی من ناله می دهد بر باد، دیگر چه می کنی ای عشق، وقت امداد است. یکی ما همچین ناله می کشم، غبار هستی ما با این ناله به باد میره. ناله ما مثل بادی هست که داره غبار هستی ما رو می بره، هستی خودش رو به غبار تشبیه می کنه و این یک عشق باید بیه که این غبار رو بنشانه. در مورد این که به وسیله آب زدن به غبار اون رو می نشاندن در شعر بیدل بسیار مضمون داریم و بنده در بعضی از جلسات دیگر هم اشاره کردم. هیا کو تازند آبی غبار هرزتازم را، که من گرده هوس میگردم و بسیار میگردم. میگه هیا بیا یک آبی بزنه و این غبار ما را از هرزتازی واداره. حالا هم میگه که غبار ما را داره باد میبره و ای عشق تو بیا یک عشق جاری شو و این غبار آب بتن و نگذار که به باد بره. یعنی بالاخره دست به دامن عشق میشه شاعر در این وضعیت که داره. غبار هستی من ناله می دهد بر باد، دیگر چه می کنی ای عشق، وقت امداد است. ز هست خیش مزندم که در محیط ادب، جالبه تا گفتم محیط ادب، اتفاقا آقای مؤدب بزرگوار هم پیام داده بودن، مسئول شهرستان ادب، یعنی همه چیز با هم سرشار از ادب شد در این لحظه. ز هست خویش مزن دم که در محیط ادب، حباب را نفس سرد خویش جلاد است. میگه تو خیلی خوشحالی که چیزی داری، ولی تو مثل حباب هستی، یک نفس بیشتر نداری. اون نفس هم وقتی بکشی دم بزنی، یعنی حرف بزنی، نفس بکشی، همو هم رفته، دیگه چیزی برای تو نمیمونه. در شبهای دیگر هم از این اشاره، از این مضمون اتفاقا اشاره کردیم که در بسیار جاها بیدل میگه که این حباب فقط یک نفس داره و همین نفس بکشه دیگه چی نیست. در اون غزلی که چند شب پیش خوندم، یکی هم غزلی که میگه که چون حباب آینه ما از خموشی روشن است، لب به هم بستن چراغ عافیت را روغن است. بعد لبت ببندی به هم، وگر لب باز کردی دیگه نیستی. بلهوس از سبکسری حفظ سخن نمی کند، در قفس حباب ها باد وطن نمی کند. یا در یک جای دیگه، چون حباب اینجا متاع خانه برق خانه است، او چیزی که تو در خانه داری برقیه که خانه تو رو خواهد سوزند، از بین خواهد برد. چون حباب اینجا متاع خانه برق خانه است. بعد میگه که آتش در جگر داریم ما. این مصرع دومش یک تکه کوچولوش یادم رفت. یا بیت دیگری که میگه که در وداع هر نفس تیغ دودم خوابیده است، بهر قطع راه هستی خنجری در کار نیست. به قید جسم سبکروح متهم نشود. آدم سبکروح وابسته به جسم نیست، آزاد و رها از جسم هست. به قید جسم سبکروح متهم نشود، شرر اگر همه در سنگ باشد آزاد است. شرر آتش است و آتش از سنگ برمیخواسته، به خاطر اینکه سنگ آتش زنه رو به هم میزدن، از اون آتش برمیخواسته. به این خاطر سنگ جایگاه و مأمن آتش تلقی میشه و جایی که آتش از اونجا برمیخیزه. حالا در اینجا میگه که این آتش درسته که داخل سنگ هم باشه، بالاخره یک روزی از این سنگ آزاد خواهد شد، بالاخره از این سنگ بیرون خواهد آمد و در قید این سنگ به مدت طولانی نخواهد ماند. بنابراین روح ما، آدم سبکروح هم روحش در سنگ وجود او زیاد اقامت نمی کنه و بعد بالاخره خودش رو از این آزاد خواهد کرد. اینکه جان انسان رو به آتش تشبیه بکنه و جسم او رو به سنگ، یا چیزایی تقریبا شبیه به این در شعر بیدل هست. در جای دیگه هم میگه که فسرد خودداریت به رنگی که سنگ کردی شرار خود را. تو آتش خودت رو تبدیل به سنگ کردی، از بس افسردی، از بس از اون رهایی پرهیز کردی. به قید جسم سبکروح متهم نشود، شرر اگر همه در سنگ باشد آزاد است. نجات می طلبی خاموشی گزین بیدل، چون حباب آینه ما از خاموشی روشن است، لب به هم بستن چراغ عافیت را روغن است. نجات می طلبی خاموشی گزین بیدل، که در طریق سلامت خاموشی استاد است. بله، جناب آقای فضائلی اشاره کردن که همه معنی حتی دارد. بله، این رو میخواستم اتفاقا اشاره بکنم. از اون همه های بیدل است که یک معنی فراتر از خود کلمه همه داره، یعنی میتونیم بگیم حتی همه چیز. مثل او جایی که میگه همه اگر شب شبی روزت نمیگردد سیاه آنجا، یعنی حتی همه چی بشی، حتی شب هم بشی، یعنی به نوعی یک حتی در خودش نهفته داره. و از اون همه هایی است که یک ایجاز، حالت ایجازی در او هست و تنها به یک همه خلاصه نمیشه، بلکه وقتی میگه همه، آدم مفهوم فراتر از چیز معمول ازش میگیره. شرر اگر همه در سنگ باشد، یعنی حتی اگر شرر در سنگ هم باشه، بالاخره یک روزی آزاد خواهد شد و رها خواهد.